استاد بهروز هادی زموز هستیم، 30 خرداد 1402، جلسه اول، فصل اول درباره زندگی، کودکی و نوجوانی.
من در اول شهریور 1324 در شمشک لواسانات به دنیا اومدم، اما اصالتاً پدر و مادر من آذری هستند و اهل زونوس. پسوند فامیل من هم مربوط به اصالت ریشه خانوادگی ما میشه. من دوران کودکیمو بیشتر در مازندران و در روستاها و مناطق معدنی مازندران به علت شغل پدرم گذروندم. بعد از اون آمدیم به تهران از 10 سالگی و در تهران ساکن شدیم تا به امروز. به قول دکتر توفیق دوست عزیزم، ماهایی که در تهران پرورش پیدا کردیم ولی آذری هستیم، ترک پرورشی هستیم. بله، اما زونوس که من پدر و مادرم زاده زونوس هستن، روستایی بوده کوهستانی نزدیکی مرند و جلفا، منطقه مرزی ایران. یه روستای بسیار خوش هوا هوا با میزان بارندگی تقریبا 4 برابر میانگین ایران و مردمش هم به کار باغداری عمدتاً، گله‌داری، زراعت، باغداری، ولی کار عمدهشون بوده، میپرداختن. محصولات باقیشون هم به روسیه صادر میکردن، یه بخشیش در گذشته. پدر بزرگ مادری من به اسم حاج کاظم دانایی، آقا کاظم دانایی، توی اون منطقه خودشون شخص معتبر و مورد اعتماد و وثوق مردم بوده و کت خدای اونجا بوده و سوادی داشته، مؤمن بوده، پیرو فرقه شیخیه بوده که میدونید فرقه شیخیه در دوره قاجار به وجود اومد. شیخ احمد احسائی به اصطلاح بنیانگذارش بوده و پدر بزرگ منم پیرو اون فرقه شیخیه بوده. مردم زونوس مردمان روشنی بودند، به این معنی که مراوداتی با روسیه داشتن، با جنبش سوسیال دموکراتیک روسیه قبل از انقلاب اکتبر آشنا بودند و اینها هم در انقلاب مشروطه آزادی خواه بودند. برخلاف مرند که شهر بزرگتری بوده و شجاع نظام طرفدار مستبدین بوده، زونوزی ها طرفدار مشروط طلب ها بودند و زونوزی ها به اصطلاح در نبرد هایی که در میگیره پیروز میشن، کنترل مرند رو به عهده میگیرن، با مشروط طلبان تبریز ارتباط برقرار میکنن و یکی از مجاهدین زونوزی هم میرزا غفار زونوزی بوده که معروفه تو تواریخ آذربایجان اسمش آمده. پدر بزرگ من بعدها در دوره فرقه دموکرات آذربایجان میشه به اصطلاح مسئول فرقه در شهر زونوس، ولی آدم افراطی نبوده، مردمدار بوده. در زمان اون هیچ کسی کشته نمیشه، خونی از دماغ کسی بیرون نمیاد و مردم خیلی دوستش داشتن. پدر بزرگ پدری من برخلاف پدر بزرگ مادری من یه دهقان بی سواد کم بضاعتی بوده که در یک منطقه از زونوس زندگی میکرده به اسم دیبین، به اصطلاح یعنی ته خط، به اصطلاح اینطوری بگیم. اونم یه باغچه‌ای داشته، کار زراعت میکرده، باغداری میکرده. در کودکی به علت وضع نامساعد مالی پدرم. پدرم همراه با برادر بزرگش میره روسیه و در باکو مدتی به کسب و کار میپردازه. برادر بزرگش پدرم هم با اون بوده. بعد از انقلاب روسیه پدرم با عموی من برمیگردن به ایران. بعد از برگشتشون به ایران به اصطلاح پدر من خواستگاری میکنه از مادرم و به عقد و ازدواج هم در میاند و با هم زندگی میکنن و تا اونجایی که خاطراتی که من از اون روز دارم خیلی محدوده. در کل زندگیم شاید 2 ماه رفته باشیم زنوز و به خاطر دارم که در دوران کودکی با خواهرهام، 2 تا خواهر دارم، با اونها که میرفتیم زنوز به هر حال تو باغات میگشتیم و توی آبگیرها شنا میکردیم و نمیدونم توی خونه گردو میکندیم و نمیدونم چه و چه از این کارهایی که تو روستاها میکنند و از این قبیل. پدر بزرگ من البته در دوره رضاشاه تبعید میشه از طرف رضاشاه به همدان و مادر بزرگم قنچه خانم اداره امور رو به عهده میگیره. زن بسیار ولخرجی بوده و دوستاشو جمع میشردن و گپ میزدند و صحبت میکردند و غیره، ولی هرچه اندوخته بوده پدر بزرگمون در دوران تبعید 10 ساله پدر بزرگ، مادر بزرگ دخلشو در میاره و خرج میکنه. به هر حال از اون روز که بگذریم، همطور که گفتم من سال 24 متولد شدم و تا سال 1336 ما یه جوری خانه به دوش بودیم در مناطق معدنی البرز، یعنی شامل اول شمشک که محل تولد منه، بعد رفتیم گاجره که اون زمان هتل وین و اینا نبود اونجا گاجره به اصطلاح روستایی بوده که معدن زغال سنگ داشته، بعد رفتیم الیکا و همطور گشتیم این مناطق رو، بعدم که آمدیم تهران. یه همچی واقعیت این است که سابقه این معادنم اگه بخون بگم، در 1309 در زمان رضاشاه قرار شد که در ایران به اصطلاح صنعت ذوب فلزات دایر بشه. با کروپ آلمان قرارداد بستن، قرار شد که در نزدیکی کرج یه واحد کوچک ذوب آهن ایجاد بشه. به همین دلیل از همون زمان اکتشافات معدنی در ناحیه البرز شروع شد و معدن زغال سنگ شروع به بهره برداری کردن. منتها این معدن، اون کارخانه ذوب آهن کرج هرگز افتتاح نشد و طولانی شد احداثش و بالاخره خورد به جنگ جهانی دوم. عزل رضا شاه، تبعید او و دیگه ما آرزو به در شدیم و اون نشد تا زمانی که در زمان شاه با مسکو اتحاد شوروی قرارداد بستیم، اول واحد ذوب فلزات رو در اصفهان دایر کردیم. به هر حال کارخانجات، به اصطلاح کارخانجات داخلی دیگه هم مثل کارخانجات سیمان و قند و اینا به زغال سنگ احتیاج داشتن، بنابراین معادن زغال سنگ ازشون بهره برداری میشد. پدرم اولی شغلش همین اشتغال در معدن شمشک بود، مترور معدن بود. کارگره که کار میکردن این اندازه گیری میکرد حجم کارشون و صورت حساب ها رو میداد به شرکت و به اصلا کار دفتری داشت. کارگرهایی هم که اونجاها توی این مناطق معدنی استخدام میشدن بیشتر از آذربایجان میمدن اون زمان و یه دهی میرفتن اینها رو توضیح میدادن که چه شرایط شغلی هست، مزد چیه، خونه مجانی هست، نمیدونم چی و چی، امتیازات اینه. کارگرا میمدن بعد از یه مدت خانواده هاشون رو میبردن. پدر من هم از این قاعده مستثنا نبود. ابتدا آقا رحیم برادر بزرگترش سرکارگر شد، بعد پدرم رفت اونجا، بعد خانواده رو بردیم اونجا، یه همچه حالتی. بعد من در زونوز متولد شد. کارگرای معدن اون موقع روزانه 10 تا 15 واگن زغال سنگ باید استخراج میکردن، بنابراین کارمزدی بود مزدشون. کارشون بسیار مشقتبار بود و ایمنی معادن هم رعایت نمیشد. یکی از خاطرات خیلی بدی که من از زندگی در شهر مناطق معدنی دارم، انفجار معادن زغال سنگ که یکی از اونها در گاجره رخ داد وقتی ما بودیم، که 10 نفر کشته شدن و کارگرها اعتصاب کردن، اعتراض کردن، ژاندارم اومد. اینها همه به خاطر دارم که چجور سرکوب، یعنی قبل از اینکه آمبولانس بیاد که مجروحین رو ببره بیمارستان، ژاندارم ها رسیدن کارگرها رو مفصل کتک زدن. این یادم. به هر حال بسیار شمار کارگران خیلی زیاد بود، چون بخش عمده کارا دستی بود. مثلا در میگون و دربند سر و شمشک حدود 400 نفر مثلا ما بچه بودیم اشتغال داشتیم. مزد کارگران به زحمت تأمین معاششون رو میداد. از محل از زغال سنگ استفاده میکردن برای بخاری ها. تسهیلات زیادی تو مناطق روستایی وجود نداشت. اغلب هم بین کارگران بومی و کارگران مهاجر اختلاف بود و به گاهی به زد و خورد و اینا می انجامید. بالاخره مادر من که اسمش بود تلی بیگم دانایی، پدرم اسمش بود کریم هادی زنوز، به اصطلاح با هم که ازدواج کرده بودن در سال 1295 ازدواج کردن و بعد از ورود نیروهای متفقین، پدرم هم زندان بود در دوره رضاشاه که آزاد شد در 1320، بعد به زنوز بازگشت. بالاخره با راهنمایی یکی از همشهری ها به شمشک رفت و کارو شروع کرد. علت بزاعت اندک، مادرم هم دوچار سوء تغذیه و بیماری بود. زنموی من یه خانومی بود که گرجی بود، اسمش گلی خانوم بود، اون 7-8 سال از مادرم بزرگتر بود. اون تدبیر منزل رو اون به مادرم یاد میداد و اون از من مراقبت کرد. ابتدای تولدم من بچه بسیار ضعیفی بودم، احتمال میدادن که فوت بشم. بالاخره شانس آوردیم و زنده موندیم. من در واقع عملا در اول شهریور، درست چند ماه بعد از جنگ جهانی و آتش بس بین متفقین و نیروهای آلمان، به دنیا اومد. اون زمان خب کنترل خانواده وجود نداشت و بنابراین خانم ها پی در پی بچه می آوردن دیگه. 4 ماه بعد از تولد خواهر بزرگم فرنگیز، مادرم من حامله شد و در طول زندگیش مادرم 6 تا بچه به دنیا آورد. اون زمان مرگ و میر بچه ها خیلی زیاد بود. 3 تا از این بچه ها فوت شدن در کودکی و ما 3 تا زنده موندیم، یه پسر 2 تا دختر. یه همچین وضعیتی بود. نکته اینجاست که یه اتفاقی افتاد، ما مجبور شدیم از شمشک فرار کنیم، به این معنی که بعد از اینکه متفقین از ایران رفتن، فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد شد، حزب توده شکل گرفته بود و جبهه ملی و دیگران فعال بودن، احزاب و اتحادیه‌های کارگری قدرت گرفتن، زون و زیا در شکل دادن اتحادیه معدنی کارگران نقش داشتند و یکی از مسئولان نامدار حزب توده هم به اصطلاح از زون و زیا بود. به هر حال در اونجا مردم محل دو دسته شدن، یه طرفدار حزب توده بودن دنبال مزد بالاتر، تشکل، نمیدونم اعتراضات کارگری و اینا، یه عده طرفدار حزب سید ضیاءالدین بودن. سید ضیاءالدین میدونید که در زمان کودتای رضا شاه اول نخست وزیر شد، رضا شاه وزیر لشکر شد، بعدن رضا شاه اونو کنار گذاشت و خودش حاکم شد. درگیری بین اهالی محل و زنوزی ها منجر به این شد که تعداد زیادی مجروح به جا گذاشت، یک نفرم کشته شد و بعد در این درگیری دایی من که در زنوز بود فرق سرش شکافته شد و نزدیک بود بمیره. زنوزی ها مجبور شدن فرار کنند از اونجا. این است که ما با یک کامیونی بالاخره خودمون رو رسوندیم به تهران و بعد البته از تهران رفتیم گاجره، از گاجره رفتیم ادیکا و چه و چه. خاطراتی که من از دوران کودکی دارم، یکیش حمام خزینه است، چون عقب ماندگی رو قشنگ نشون میده دیگه. حمام خزینه حمام بسیار کثیفی بود که پر آب بود، هفته ها تخلیه نمیشد آبش و مردم میرفتن اونجا غسل میکردند و چه و چه، و صبح زود مردها میرفتند و بعدش زنها بود، از این قبیل. مثلا یکیش این بود. خب یکیش هم این بود که خب ما در یه مناطق جنگلی و مزروعی رها میشدیم و تو طبیعت خیلی بازی میکردیم و تو رودخونه شنا میکردیم چه و چه، و بعضی وقتا حیات وحش رو ناظرش بودیم، به اصطلاح گرگی، روباهی و خرسی، و از این چیزا برامون هیجان انگیز بود تو عالم کودکی. ما هم توی مازندران که بودیم رفتیم بعدن نور، طرف نور و بلده اون برا رفتیم چیز کردیم، اقامت کردیم برای همین کارهای معدنی. یک زنی از یک روستایی میمد به مادرم کمک میکرد. این زن داستانهای زیادی تعریف میکرد، ما هنوزم اون داستانها تو ذهنمون هست، جالب بود. ولی یک چیزی که تو زندگی ما تأثیر مخرب گذاشت، اون زن متاسفانه مسلول بود. اون زمان سلم به سادگی درمان نمیشد. من نمیدونم در هفت سر حرفام اگه خیلی تفصیلی کوتاه کنم، چون میخوام تصویری از زندگی اون زمان رو بدم. مادر من مسلول شد. بعدن خود این مسلول شدن مادر به از دست رفتن یکی از بچه ها منجامید و بستری شدن مادر در تبریز در بیمارستان مسلولین و بعد در شاه‌آباد تهران دارآباد حالا هست در اونجا بستری شد مادرم. ما مفارقت مادر برای ما خیلی خیلی کار سختی شد. به هر حال تو زندگی ما تأثیر بدی داشتی وضعیت. بله، اون منطقه که بعد از شمشک ما رفتیم اسمش گلندرود بود. گلندرود هنوزم هست و ولی فعالیت های معدنش خیلی محدود بود. یه منطقه جنگلی بکر بود اون موقع. ما میرفتیم تمشک میخوردیم، اسگیل میچیدیم، نمیدونم گلابی وحشی میچیدیم و از این حرف. بعد پدر من دیگه کارپرداز معدن نبود، شده بود کارمند بایگانی. یه ارتقای پیدا کرده بود که کم وضعش بهتر بود، ولی وضع مالی ما چندان مناسب نبود. مادرم خیاطی میکرد. خواهر کوچکم هم در همون گلندرود سال 28 به دنیا اومد. به این ترتیب در گاجره بعد در سال 31 فعالیت‌های معدنی گلندرود متوقف شد، ما آمدیم گاجره. بعد در گاجره هم مدتی موندیم و من مجبور شدم چند ماهی، چون پدرم از گاجره رفت به الیکا با خانواده، من مجبور شدم پیش کسی بمونم از دوستان، تحصیلم اونجا تموم کنم، اون سال تحصیل رو بعد برم به الیکا. به هر حال بعد از الیکا دیگه آخری محل زندگی معدنی ما بود دیگه. من 10 سالم بود اومدیم تهران. سلام آقای دکتر، حال شما؟ مرسی جانم.
مصاحبه با استاد بهروز هادی زونوز، جلسه اول، قسمت دوم، ادامه.
بله، عرض کنم که
استاد گفتیم 10 ساله بودیم که
10 ساله بودیم ما آمدیم تهران. در تهران جالبه که ما پدرم یه جایی رو گرفت در خیابان گورگان که الان شهید نامجوه، کوچه کاشی ها. بعد من مونده بودم، بعدها فهمیدم که این تصادفی نبود که ما آمدیم خیابان گورگان، چون اون بقال سر گذر دوست ما بود. بعد یک کوچه بالاتر یکی از دوستای معدنی پدرم بود، دو تا کوچه اونورتر باز یکی دیگه از استاکارهای معادن بود. دیدم اینا همینجوری جمع میشن، از هم حمایت میکنن، دور هم زندگی میکنن. بالاخره ما آمدیم تو اون کوچه کاشی ها، اونجا سکونت کردیم. بقیه پنجم و ششم دبستان رو من رفتم مدرسه شهرستانی در یه خیابانی به موازات خیابان گرگان، یه خیابان اگر اشتباه نکنم خواجه نظام الملک بود، چی بود اون زمان، الان شاید شهید اجاره دار باشه مثلا، حدودا اینطوری میدونم. اونجا یه مدرسه دولتی شهرستانی بود، اونجا من درس خوندم. در اون مدرسه دولتی به ما صبح ها شیر و کیک می دادن و چقدر خوب بود اون موقع، خیلی از بچه ها مستمند و نیازمند بودن، دوچار سوء تغذیه بودن و شیر خشک خیلی خوشمزه ای رو درست می کردن، گرم می کردن، با کیک به ما می دادن. خب بعضی بچه ها وقتی نمی خوردن می داختن دور، ولی به هر حال یکی از برنامه های جالب قبل از انقلاب این بود. بعد یه خاطره که من از مدرسه دارم، اون موقع تو مدارس برنامه کلاس موسیقی بود و یه استادی در یه هفته می آمد، مثلا سنتور داشت یا ویولون داشت، سعی می کرد بنوازه. حالا چیز زیادی آموختنی نبود ولی ما رو با موسیقی یه جوری آشنا می کردن. درس دینیمون هم اسمش بود فقه و یک استادی بود که استاد دانشگاه تهران بود به اسم آقای دکتر نوربخش، اون فقه مدارس دبیرستان ها و مدارس رو می نوشت. خیلی جالبه، دست برقضا بعدها خانمم با دختر دکتر نوربخش دوست صمیمی شد و تو دبیرستان تیزهوشان مثلا. حالا بعد اون موقع مردودی زیاد بود، نمره کشیمنی نمی دادن. مردودی که زیاد بود تا 3 سال هم مردودی ها می تونستن تو کلاس باشن، درجا بزنن. این است که مثلا شما وقتی می رسیدین کلاس 6 می دونید پسر گنده 18 ساله بدنسازی کرده اینا میاد میشه تای کلاس، بعد جاهل مسلک هم هست. یکی از این بچه هایی که تای کلاس ما بود پدرش لحاف دوز بود، نمیدونم این کار لحاف دوزی که تو کوچه داد میزنن هنوز دیدید شما؟ اون موقع خیلی مرسوم بود دیگه، لحاف دوشک نمیدونم آماده که نبود، که پنبه ای میزدند و درست میکردند و میدوختند و غیره. و این پسر بچه بسیار با استعداد بود، شاهنامه رو حفظ بود. هر وقت معلم نمیمد این میمد بر ما داستانگویی میکرد و ما خیلی شیفته این میشدیم. علت چه این بود که نه تلویزیون بود نه سینما رفتن اون موقع انقدر مرسوم بود. این برای ما خیلی قشنگ بود، مثل این پرده دارایی که تو خیابونا بودن، اونم این کارو میکرد. بعد دیگر اینکه در دوره کلاس ششم ما افتخار هم کلاسی شدن با یه آقای داشتیم به اسم تقی مختار. این تقی مختار بعدها شد هنرپیشه فیلم های روزی، به اصطلاح هنرپیشه بچه خوشتیپی بود و مرد خوشهیکلی بود شده بود و اینا. بعدا من رفتم آمریکا دیدم تقی مختار اونجا شده روزنامه نگار، به اصطلاح بعضی وقتا باش مصاحبه میکنم راجع به تاریخچه فیلم های ملک مطیعی و نمیدونم اینا صحبت میکنه و از این حرفا. در مدرسه من معلمی که به اصطلاح خیلی نامی ازش یادم باشه یادم نمیاد، من آدم خیلی پرحافظه نیستم. یه چیزم خاطره ای هم باید بگم، دو تا خاطره که جالبه شاید برای شما نسل فعلی، این است که ما تا وقتی که تو روستاها بودیم ما تعداد شاگردا کم بود، بنابراین کلاس ها را ادغام میکردن. دو جور ادغام میکردن، یه جور ادغام دختر پسر، زبانم لال، برخلاف جمهوری اسلامی بچه ها دیگه دختر پسر توی کلاس میشست، مثلا من با خواهرم توی کلاس میشست. یه جور ادغام همی بود که بعض وقت دوتا کلاسی مثلا سه و چهار با هم تدریس میکردن، فضا کم بود، کلاس کم بود و اینا. یه پدیده دیگه هم که بود سختگیری های وحشتناک در روستاها، فلک کردن بچه ها، ترکه ها رو بید و میخوابوندن توی حوض. زمستون مناطق کوهستانی خیلی سرده، بعد چیز میزدن با ترکه بچه ها رو میزدن. و اینطور بگم انقدر سختگیری بود که یکی از خاطرات ناخوشایندی که دارم، یه روز سر کلاس معلم یه سوالی کرد، من دستم بالا گرفتم من و بفرمون رفتم پای تابلو تته پته کردم، اصلا زبونم بند اومد، اعتماد به نفس نداشتم. آقا معلم گوشه منو گرفت تا کرد فشار داد، این گوشه من شکست. برای شماها ترک زدن، فلک کردن، گوش شکستن، میدونید سیلی زدن به شاگرد، اینها براتون غیر عادیه، در نسل من رواج داشت. میخوام اینو بگم. بعد این از خاطرات مدرسه ما بود. بعدها ما از اون خونه‌ای که سر کوچه بود، تو اون کوچه کاش به اصطلاح کوچه شفق بود، ببخشید گفتم کاشی ها، تو کوچه شفق رفتیم یه خونه خیلی دلبازتری تای کوچه بنبست بود. صاحبش آقا میربابازاده بود، آقای میربابازاده اهل خوی بود، سیدی هم بود، مسئول توی کارخانه سیمان کارگر بود، ضمناً کسب و کار کوچیکی هم داشت، از بازار جنس میخرید به مردم و آشناها قسطی میداد. این آقا میربابازاده هم پدیده بود. علت این که دارم اینو میگم اینه که من با خانومم از بچگی تو خونه آقا میربابازاده آشنا شدم و به اصطلاح اونا جمعه ها میمدن خونه دایی مادرش که آقا میربابازاده بود، با هم داجوال بازی میکردیم با زنم. حالا خانومم بیاد میبینیش، اون موقع خیلی زیبا بود خانومم. از بچه که ما شیفته این خانوم بودیم و بعد از خدمتم ما رفتیم به رسم خواستگاری، نه دوست دختر پسری که امروز من رفتیم، هرچه باد آباد دیگه ازدواج کرد. بله اینطوری. اینها خاطراتی است که کم و بیش دارم. بعد نکته بازم چون شما دنبال این هستید که وضعیت اقتصادی اجتماعی اون عصر رو بفهمید، ببینید در شهر تهران تلفن معمولا کسی نداشت، معمولا خیلی به ندرت. برق 24 ساعته وجود نداشت. کارخانجاتی در محلات تهران بودن که برق را مثلا زمانی که تاریک میشد اونها شروع به کار میکردن تا 11 12 شب خاموش میکردن. بعدن اول که ما اومدیم اینطوری بود، برق آلستوم افتتاح شد در تهران، کمپانی فرانسوی که اون توی اون شهر زیباست کجاست یه جایی هست، برق آلستوم، اونجا کارخانه برق گذاشتن با تیرهای سیمانی اول بار اومد، قبلا تیرهای چوبی بود، برق کشیدن. یخچال نداشتیم، گوشت روزمره میخریدیم، لبنیات روزمره میخریدیم، یخ نداشتیم، یخ از یخچالهای طبیعی جنوب شهر بار ببخش دولاب میکردن میبردن تو شهر میفروختن. بعدها کارخانه یخسازی متداول شد، بعدها یخچال آمد، بعدها تلویزیون اومد، اولش هم سیاه‌سفید بود، 2 ساعت شبا بود، مال ثابت پاسال بود، بعدها تلویزیون رنگی آمد. میخوام بگم ما در دوران کودکی نه موبایل داشتیم، نه اینترنتی اون زمان بود، نه تلویزیون رنگی بود، ولی سینما بود و ما خیلی عاشق سینما بودیم و هفته ای دو هفته یه بار سینما میرفتیم. این یکی از تفریحاتمون، یکی از تفریحاتمون هم این بود که تو کوچه فوتبال بازی میکردیم، باز یکی از تفریحاتمون بود که بچه‌هایی که متمکن‌تر بودن سینما میرفتند، میمدن دم جوب میشستن برای ما فیلم رو تعریف میکردن. میدونی چی میگم؟ اون برای خودش یه عالمی داشت، ما به اصطلاح مجانی فیلم رو از طریق دست دوم واسه میدیدیم. بهتون بگم یه میدان سید اسماعیل هم بود در جنوب شهر که حالا همجایی که پیروزی هست مولوی، تو اونجا میرفتی همه چی بود، از جمله غذای دست دوم هم بود، غذای دست دوم میفروختن، یعنی مانده چلو کبابی ها رو شما میتوسی اونجا با نخوردیم هیچ وقت ها، ولی مردم میخوردن. میخوام اون فضا، تازه تو خونه ها هیچ کس حمام نداشت، ولی خزینه دیگه داشت برچیده میشد و به موازات خزینه در جنوب شهر، در شمال شهر حمام نمره بود. این حمام نمره مشتری خیلی داشت و نوجوان ها می رفتن برای حظ بصر اونجا صف می شستن، دخترها پسرها رو دید می زدن، پسرها دخترها رو دید می زدن، یعنی تفریحات این بود. بعد هم می رفتن تو نمره، دیگه بهترین عیش و حالشون این بود که یک کانادا درای یا یک کوکای کوچولو بگیرن یخ زده تو همون بخورن کیف کن. این بود خلاصه. این خاطرات این طوری به درد میخوره نمیخوره من نمیدونم، حرفمو میزنم حالا شما بعدا انتخاب کن. عرض کنم که ما دیگه الیکارم مختصرا گفتیم. و
اصلا در دوران دبیرستانتون رو برمون بگید چه رشته‌ای رفتیم، چرا این رشته رفتیم؟
بله، در دوره دبیرستان ما دیگه کم کم، ما پس یه خونه اینجا سر کوچه بود، رفتیم ته کوچه با خانواده زناتیمون آشنا شدیم، صمیمی شدیم، بعد اومدیم رفتیم بالای گرگان نزدیک ایستگاه روشنایی تو خیابونی که الان اسم شهیدی ازدی بلاک 44، پدرم یه خونه خرید، یه خونه کوچیکی مثلا 120 متری خرید 50,000 تومان اون زمان، تجربه قیمت ها ببینید چه وضعی. بعد ما رفته بودیم اونجا، تقریبا 2 اسکا پایین تر از خونه ما یک دبیرستانی بود به اسم دبیرستان تقوی. ما رفتیم دبیرستان تقوی. دبیرستان تقوی یه حیات بزرگی داشت، شنریزی شده بود، حاشیه هاش هم آسفالت بود، اتاقای خیلی روشن و خوبی برای کلاس داشت، یه دبیرستان بود، میز پینگ پونگ داشت، نمیدونم تو حیات زمین والیبال داشت، زمین بسکت داشت، نگهبانی داشت، خیلی خوب بود. ما در اون دبیرستان، من تا کلاس دهم هم در اون دبیرستان 3 سال گذروندم. یه خاطراتی هم از اون دبیرستان دارم بهتون بگم که به اصطلاح به این معنی که بذار اینجاها رو ما بگذاریم. بله تمام. در اون دبیرستان یه خاطراتی دارم که بد نیست به بعضیش اشاره کنم. بله باز در دبیرستان ما چند تا معلم خوب داشتیم که یادمه، چند تا معلم بد داشتیم که یادمه، و یکی از معلمای خیلی خوبی که ما داشتیم آقای خدا بیامرز، آقای دکتر فرشیدوند بود. ایشون بعداً دکترای ادبیات از دانشگاه تهران گرفت، استاد دانشگاه اصفهان شد، بعد رفت دانشگاه تهران و استاد دانشگاه تهران شد و چند سال پیش فوت کرد. آقای فرشیدوند با سوادترین معلم ما محسوب میشد. خیلی هم آدم وطن پرست و خوبی بود. به اصطلاح من یادمه که مثلا اون شعر ملک و شعرهای بهار رو راجبه دماوند میخوند که ای دیو سفید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. از آتش آه خلق مظلوم و از شعله کیفر خداوند، ابری بفرست بر سر ری، بارانش زهول و بیم و آفند. واسه بالاخره می گفت برکن زبون این بنا که با برکن زبون این بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند، زین بیخردان سفله بستان، داد دل من داد دل مردم خردمند. که الان هم صادق این شعر خیلی زیبا. به هر حال ایشون رفت دانشگاه تهران، بعدم یه مدتی هم رفته بود فرنگ بعد از انقلاب که نتونسته بود بمونه. اونجا هم یه شعری سرود که خیلی معروف شد، نمیدونم شنیدین یا نه، مطلعش رو من توی خاطراتم آوردم. میگه این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست. هم شعر. بله اون در دبیرستان هم باز اختلاف سنی مشخص وجود داشت. تنبلایی که رسوب کرده بودن تو کلاس، ته کلاس میشستن لات بازی در میدن، بعضی از اینا چاقو میکشیدن، جاهل بودن. خلاصه بهت بگم یه بساطی داشتیم ما. بعد یه بار توی کلاس یه معلم ریزنقشی داشتیم، معلم تاریخ ما بود، یا آقای بود ته کلاس، یا مرد دیلاخی بود، واقعا اصلا دو برابر من بود. بهش گفت ساکت شو. گفت ساکت نمیشم. و با این مشاجره کرد و آورد پای تابلو و این پسرش رو که معلم رو زدن. مثلا ما در حیرت موندیم که آخه من میشه معلم رو زد؟ مثلا که تعجب کرد. الان همچه اتفاقی به ندرت شاید نمیفته چیزی، منتها یا رو زورش میرسید به معلم دیگه، گنده بود. بعد و جالبه این واکنش هم بود، چون هیچ قانونی نبود، نه پسره رو اخراج کردن نه کاری کردن. بعدن یه معلمی اومد برای ما، معلم هندسه بود. باور میکنید این معلم هندسه خودش یه پالات بود. حالا این خیلی جالبه، یعنی اون ورش دیدی که معلم مظلوم بود، یه ورش این بود که این معلم هندسه میدونست کجا اومده. محله گرگان هم محله به سر جنوب شهر تلقی میشد دیگه. روز اول اومد تو اتاق تو مدرسه، سوابق دستش بود، به اصطلاح میخواست نسق بگیره. نسق گیریشون بود که رفت ته کلاس، یه مرتبه چاقو زامندار عکیبش در برد، شطرق زد به تخته از ته کلاس. شما هم چیزی دیدید تو مدرسه؟ فکر نمی کنم. ما همینطور قف کرده بودیم، وای بابا این دیگه چیه؟ همه ساکت شدن دیگه، تا آخر هیچکی جیک نمیزد، جاهلای کلاس هم جیک نمیزد. کاری ندارم. تو مدرسه مدرسه خوبی بود، نسبتاً معلمای نسبتاً خوبی داشتیم، نظم و نسقی داشت، ولی من احساسم این بود که من اگر اینجا بمونم به جایی نمیرسم. این است که رفتم از کلاس 11 و 12 رو رفتم شاه‌آباد، یک کوچه بود به اسم کوچه خاقانی، اونجا یک دبیرستانی بود به اسم دبیرستان خاقانی، من رفتم اونجا مدرسه و اونجا سطح کلاساش بالاتر بود، کیفیت کارش بهتر بود، معلماش هم بهتر بودن. بعد هم همکلاسی های خوبی داشتیم. عرض کنم به حضورتون که من اونجا باز متوجه شدم که من باید یه جوری برای اینکه در کنکور موفق بشم باید برم کلاس زبان، زبانم رو باید تقویت کنم. رفتم کلاس زبان شکوه، نمیدونم شنیدید یا نه، اون زمان بهترین کلاس زبان تهران کلاس شکوه بود، دو تا برادر بودن پزشکم بودن یکیشون، ولی کلاس شکوه رو راه اندازی کرده بودن. من 11 ترم رفتم کلاس شکوه از الفش تا یش و خیلی رو زبانم تاثیر گذاشت. زبانم که تقویت شد بعدن کلاس کنکور خوارزمی هم رفتم که مثلا دکتر شهریاری که بعدن استاد دانشگاه تهران هم بود اون به ما جبر درس میداد و دیگرانی که آدمای معروف معلمای معروف تهران بودن به ما درس یاد میدادند و غیره. مشکلی که برای من پیش آمد تکرار مشکل مادرم بود. مادرم گفتم که مسلول شد به واسطه یه روستایی. من در خونه پدرم که یه خونه سنتی بود، چهار تا اتاق خواب با دو طبقه، دستشویی ها رو میذاشتن اون برای حیات، معمولا توی خونه نمیبردن اون برای حیات. ما چون میخواستیم اجاره به اصطلاح درآمدی از محله اجاره داشته باشیم، طبقه بالا رو دو تا اتاق کرایه داده بودیم. بعد ما دو تا اتاق پایین رو داشتیم در دستشویی، مسواک هم من میذاشتم توی یه لیوانی. این بالایی ها یه خانمی رو باز مستخدم آوردن، بچه کوچیک 12 ساله‌ای، ظاهرا اینم مسئول بود. این میومده مسواک منو میزده و من مسئول شده. و بنابراین وقتی که من داشتم از کلاس 11 میرفتم به کلاس 12، تشخیص دادن که من مسئولم و پزشک توصیه کرد که نرم مدرسه. من خیلی افسرده شدم و بعد از 2-3 ماه دارو و درمان تابستان معلوم شد که بیماری مهار شده و سرایت نمی کنه. بنابراین من رفتم مدرسه، منتها چون می ترسیدیم اون موقع هم مادرم هم قبلا داشته خلاصه ما رو تقویت می کردن، سعی می کردن که درس نخونیم، سعی میکردن که سخت نگیریم امور رو به خودمون. این است که من یه مقداری عقب افتادم از کنکور و خیلی حالت رومانتیک پیدا کردم، زودرنج و رومانتیک. خب اقتضای سن و سال هم بود دیگه، 16-17 سال. شروع کردم به فکر کردم عمر من کوتاه خواهد بود، یه همچه تصویری داشتم از خودم. شروع کردم به خوندن رمان، خیلی زیاد رمان خوندم در اون سن و سال و تابستون اون سال مثلا یک کتاب های صادق هدایت خوندم، نمیدونم یک کتابی بود به اسم زیبا، نمیدونم از یکی از این جمالزاده، نمیدونم چی، اونا رو خوندم و به طبیعت خیلی علاقمند شدم. نمیدونم یه حالتی داشتم، خلاص خودم نبودم، بین زمین و هوا، و میدونستم تو کنکور خیلی موفقیتی کسب نخواهم کرد. این از که من وقتی رفتیم کنکور، اون موقع هم کنکور اینطوری بود که هر دانشکده‌ای خودش امتحان می‌کرد. مثلا دانشگاه تهران من روز امتحان دانشکده فنی فرق داشت با روز امتحان دانشکده اقتصاد. من انتخاب اولم فنی بود، ولی وقتی رفتم امتحان دادم خودم فهمیدم که قبول نخواهم شد. انتخاب دومم اقتصاد بود، وقتی امتحان دادم گفتم شاید قبول شم، چون زبان مثلا خوب بود، ریاضی خوب بود، دیگه رسم فنی نداشتم که خراب کنم یا غیره. بالاخره من در رشته اقتصاد سال تحصیلی 43-44 قبول شدم و رفتم به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این داستان نوجوانی ما تا اینجا. خب این برای یه جلسه خوبه.
اگه هنوز خسته نشدیم میتونیم یک کوچولو دیگه بریم جلو.
دوستت خسته شد آخه عزیزم. خسته نشدی؟ خب
از دانشگاه و خاطرات دوران دانشگاه.
از دبیرستان بذار بگم بهت. از دبیرستان دو سه تا من خاطره دارم که جالبه. یکیش دیدارهای من با تختی بود، قهرم به اصطلاح جان پهلوان تختی. ما یه روزی از دبیرستان که در اومده بودیم میمدیم جلو دبیرستان شاهدوق که دخترونه بود، یه دیدی میزدیم، بعد میمدیم سر ایستگاه و میستادیم که سوار اتوبوس بشیم. یه دیدم اوه، برگشتم دیدم اوه، تختی بقل دست من و شلو با اون قدایی کلو. منم خیلی مثلا ضعیف و لاغر و کوچولو. گفتیم که آقا تختی بفرما، اتوبوس اومد. گفت بفرما شما. گفتم من نمیرم. هر چی گفتیم بفرما، این منو اینجوری بلند کرد برد تو ماشین، گذاشت توی اتوبوس. واسه خاطره شیرین بود از تختی. بعدم ولی من یه دوستی داشتم تو دوره دبیرستان، نه هم کلاسیم و یه دوست محلمون بود، اسمش هم درویش بود. این در یک شب زمستانی رفت تو چال. وزیر اون، نمیدونم شما رفتید توچال یا نه، از راه دربند نیاورون، اونجا یه صخره ای هست که میرسه به یه پناهگاه. اون صخره، خب زمستون رفتم بالا نصف شب سخته، بوران بود، اون زیر اون صخره موند و بعد خط میگرفتن توی مسجد به اصطلاح چیز فخرالدوله توی درواز شمرون، که اونجا هم که من رفتم تختی رو دیدم. و بعد بالاخره در فوت تختی ما تا میدان خراسان از خیابان گرگان پیاده رفتیم و بعدم رفتیم ابن باب چیز ابن باب و اینا، و بغل شمشیری تختی رو دفن کردن. اونا یادمه. یه چیز دیگه که مهم بود در وقایع زندگی من، یکیش رفراندومی بود که در دوره شاه برای انقلاب سفید شد. ما اون موقع رأی در سن رأی گیری نبودیم، ولی خیلی نفرت داشتیم ملت تبلیغات که شده بود. مثلا فکر می‌کنیم اصلاحات ارضی چیز خوبی نیست، یا مثلا رأی دادن زنها چیز خوبی نیست. نمی‌دونم به چه دلیل. ما چون می‌دیدیم جبهه ملی مخالفه، چپ ها مخالفن، همه مخالفن، ما میگفتیم که از شاه هم نفرت داریم، میگفتیم خوب نیست دیگه. عقل ما کار نمیکرد، بچه بودیم. بعدها مدت ها طول کشید تا عقل ما را بیفته. به هر حال یکی اون رفراندوم بود که گفتم با 99.9% طبق معمول پیروز شد. بعد یکی دیگه اعتصاب معلم ها بود برای حقوق. اعتصاب معلم ها در دوره شریف امامی بود و در خود بهارستان تظاهرات بسیار بزرگی معلم ها چیز کردن. ما هم از مدرسه تقوی رفتیم بهارستان دیدن. من در اون صحنه حضور داشتم و اونجا آقای درخشش از سران جبهه ملی آمد و سخنرانی کرد برای معلم ها. بعدن هم در کابینه بعدی درخشش شد وزیر آموزش پرورش. وعده دادن که حقوقا رو زیاد میکنه. 12 فروردین بود و در جلوی کلانتری شاهآباد یک معلمی به دست آقای شهرستانی، نامی سرنگ شهرستانی، گلوله خورد و اون معلم کشته شد. اون روز شد روز معلم، 12 فروردین یا 11 فروردین. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی آقایان، ترور آقای مطهری یه روز بعد از کشته شدن اون معلم بود. نمیدونم چیکار کردن، اینا رو جابجا کردن، روز معلم شد روز کشته شدن مطهری. اینم یادم من و این وضعیت. اینم از نوجوانی ما دیگه. والا الان ساعت چنده؟
ساعت
11:49. خب حالا من بذار راجع به باورهای مذهبی خودم هم در اون دوره بگم.
بله
چون شما به این چیزا میخوای چیز کنی.
فقط استاد اینم برمون بگیم که چی شد ریاضی خوندین در دبیرستان دیگه؟
آره
ریاضی انتخاب کنیم
مثلا؟ آره واقعیت اینه که من به ریاضی علاقه‌مند بودم. آقای دکتر فرشیدوند که اون زمان دکتر نبود، مشاور به اصطلاح من شد. نگاه میکرد میگفت که من جای تو باشم میرم رشته طبیعی مثلا، تو در ریاضیات همچی نمرات خوب نیست. ولی خب آدم سرتقه دیگه، در جوانی حرف کسی رو گوش نمیده. من رفتم ریاضی چون دوست داشتم مهندس بشم مثلا، همین در همین حد. در اون زمان مذهب مردم فقیر خیلی تمالات مذهبشون قوی بود. مهاجرت از روستا به شهر که صورت میگرفت، روستایی ها عموما مذهبی هن. و وقتی میومدن تو شهرها، به خصوص تو شهر بزرگی مثل تهران، اهالی یه ولایت معمولا میرفتن توی یه محله جمع میشدن. مثلا تو محله ما عراقی ها جمع بودن، مثلا یه جای دیگه ممکنه که سبزواری ها جمع بشن. اینا هیئت رو مینداختن، سینه زنی میکردن و تشریفات داشتن. به هر حال مادر من تمایلات زنوزی ها اصولا آدم های مذهبی آنچنانی نیستن. یعنی بعد از انقلابم به ندرت من شنیدم کسی کمیتچی بشه از زنوز، سپاهی بشه. اصلا پدر مادر من هم آدم های متعصب مذهبی نبودن. هم پدرم هم مادرم ولی نماز میخوندن، ولی پامنبری نبودن. پدرم از منبری ها خیلی بدش میمن، چون تو روسیه درس خونده بود و یه مقداری با وضع اونجا آشنا بود و اینا، با کتاب های ملا نصرالدین و معجز شبستری و اینا را آشنا بود و خونده بود، از آخوندان نفرت داشت. سال یه بار میرفت مسجد، اونم مسجد آذربایجانی ها توی بازار برای روز عاشورا و سلام شد تمام. مادرم هم یه هر از گاهی نمازی میخوند. ما هم همینطور اوائل جوانی هر از گاهی روزه میگرفتیم. اجباری تو خونه ما نبود به نماز خوندن، روزه گرفتم فلان. گاهی هم سینه میزدیم، گاهی میرفتیم پا منبر آخوندا. ولی از همون 17-18 سالگی با آخونده من بحث میکردم و احساس میکردم یه چیزی یه جای کار ایراد داره. ایرادم اینطوری بود، میگفتم آخه شما همه اون چیزایی رو که نفی میکنی در این جهان، در اون جهان به ما وعده میدی، خب چرا من باید نقد و ویل کنم نیستی رو بچسبم؟ من نمیدونم کسی از اون دنیا نیومده بس ما تعریف کنه که این وعده ها محقق بشه. میگه که خانم خوشگل نگاه نکن، غذای خوب نخور، مسکرات نخور، تفریحات نکن، شادی نکن. خب ولی اونجا که میری حوری بهشتی بهت میدیم، عسل میدیم، شیر میدیم، انگبین بهت میدیم. این چه بساطیه، این چه چیزی. فهمیدم که این داستان یه دروغی پشتش هست و کم کم فاصله گرفتم و دیگه من مذهبی نشدم. خانمم تمایلات مذهبی داره، هنوزم هر از گاهی نماز میخونه، ولی من نه تظاهر به مذهبی شدن کردم نه مذهبی. این میبینی این حلقه رو، حلقه عروسی به خب اینا میگم مکروهه دیگه. من همیشه این به دستم. یکی گفت آقا شما میدونید این کراهت داره، گفتم به همین دلیل زدم که شما بفهمی که من این شما نیستم. یکی دیگه گفت که شما آقای دکتر هر روز ریشاتون رو میزنید. گفتم بله، بازم میخوام با شما فاصله گذاری کنم. اینه داستان. بنابراین من ولی به هر حال اواخر عمر مادرم بود، مادرم عمر خیلی طولانی کرد، 97 سال سن داشت. یا آخره به من گفت بهروز تو ما رو برقیه باید ببری مکه، واقعا من آرزو دارم فلان. نگفته آخه مردا بشنم من مفتم مکه چی میگم؟ میگم مرد که پدر سوخته دروگوه. بودم من به یه شرط شما رو میبرم مکه که سهمیه مهمیه نباشه، هیچکی هم نفهمه. و خلاصه منیجه خانوم هم جلو افتاد، من و مادرم و منیجه و دختر کوچکترم. بالاخره مادر بردیم مکه، خیلی خوشحال شد تا آخر عمرش هم خیلی. اونجا هم ویلچر گرفتیم و این سعی صفا و مروه رو دویدیم و چه و چه. خلاصه اون حال کرد دیگه، ما هم ثوابش بردیم. بنابراین من حاجی هم هستم، خلاصه حواست باش. حالا بازم یه چیزای کوچولی بهت بگم. من خیلی آدم رعوفی بودم. مثلا خونه آقا سید حسین که بودیم من خیلی بچه بودم دیگه، مدرسه میرفتم مثلا بیشتر و اونا خیلی مهم بودن. رسم بود پنجشنبه ها یه آخون میمد روزه میخوند. خونه آقا سید حسین هم ما بودیم و زن بچه خودش، خانوما تو آشپزخونه آشپزی میکردن، مردا رفته بودن سر کار. تابستون یا آخوند خوش‌سیمایی بود از اون پشت خونه میامدیم و اینجا میخواست روزه بخونه. من میدم این بیچاره اصلا مشتری نداره، آخه برای کی روزه بخونه؟ من براش چای میوردم میشستم پای روزش. پول روزه اینو من میدادم این میرم و دلم برای اون آخوندم میسوخت که تنهایی باید بیاد اینجا هیچی به هیچی روزه بخونه، یه پولی هم بگیره و بره دیگه. به هر حال ولی در دانشکده، در دانشگاه که رفتیم، دانشگاه دانشکده حقوق، من چند تا دوست مذهبی گردن کلفت داشتم. یکشون اسمش آقای لاشایی بود، یکیش آقای جواد گلپایگانی بود، پدرش روحانی و پیش نماز بود و فلان اینا. ما با اینا دمخور شدیم و خاصه یه دوستی داشتم آقای آسی بود که مارکسیست شده بود ولی پدر بود. پدرش آیت الله بود و ما بهش میگفتیم صاحب معاصی. آسی آخه میدونه دیگه صاحب معاصی یعنی گناهانه. و خلاصه بعد ما اون موقع این دوستای لاشایی و اینا ما رو سعی کردن به راه راست هدایت کنن، ما رو میبردن پیش علامه جعفری. نمیدونم اسمش شنیدید یا نه. علامه جعفری یا آخوند خیلی روشن فکری بود به مقیاس اون زمان، خیلی خوش برخورد و خوش گفتار و خیلی مدارا کننده و اهل رواداری بود و این با مارکسیست ها هم بحث میکرد، با چپا، با راستا، با دانشجوها هم خور بود. ما میرفتیم خونه آقای جعفری. بعد این آقای آسی که بچه آخوند بود، خودش آدم پدرسوخته‌ای بود، یک کتاب مارکسیستیک به انگلیسی، یادم حتی آفانسیوف آکادمیسیان روسی اینو نوشته بود، تو انتشارات پروگرس چاپ میکرد، تو ایران تقریبا مجانی میدادن به ما. برای هدایت علامه جعفری این کتاب رو دادم دستمون. نظرم محسکه ای بود. خلاصه آره اینم از دوران اونجوری. از تفریحات نوجوانی هم دوست داری بگم اگه نه دیگه بس؟
نه حتما.
نه نمیگم رو دواسی نکن، چون تو تاکید کردی که میخوای فضای اون دوره به دستت بیاد، من دارم انقدر پرگویی میکنم.
نه حتما. اصلا هم بله خیلی هم جالب صحبتتون. تفریحات دیگه رو البته گفتی.
آره حالا اونای دیگه که بازم هست که یکی تفریحات ما کرای کردن دوچرخه بود در بین صبح و بعد از ظهر مدرسه، چون مدرسه ها اون زمان سه تا کلاس صبح بود، دو تا کلاس بعد از ظهر، بنابراین یک ساعت و نیم فرجه بود. ما میرفتیم دوچرخه کرایه میکردیم، راه میافتادیم تو خیابونای شهر، یک گشتی میزدیم و نیم ساعت سه ربع واسه با ناشیگری و غیره حال میکردیم. بعد یکی از تفریحات ما هم رفتن به سینما بود دیگه. گفتم واقع سینما هم اینطوری بود که هر سینمایی مثلا دو تا سینما رو در نظر بگیرید، یه فیلم در دو سینما پخش میشد، بعد حلقه های فیلم و موتور سوار از این سینما میوردن به اون سینما، از اون سینما میوردن به این سینما. بنابراین وسط هر فیلم یه آنتراکت میذاشتن. آنتراکتی که میذاشتن مثلا نیم ساعت بود که میرفتن مردم نوشابه میخریدند و تخمهی و آجیلی و فلانی تا این برس. اول فیلم هم همیشه سرود شاهنشاهی پخش میشد، همه بادوای میستادیم، مراسم طی میشد و خلاصه اینطوری. بازار سیاه بلیط هم رواج داشت. روزای جمعه ما 3 ساعت تو صف وای میستادیم و بعضی وقتا به علت بازار سیاه به ما بلیطی نمیرسید. از فیلمایی که در اون زمان میدیدیم انواع بودن دیگه، بسته به اینکه چی در دسترس باشه و فهم ما چی باشه. فیلمای تاریخی، وسترن، عشقی، کمدی، همه رو میرفتیم ما. کاری نداشتیم. مثلا میگم از هنرپیشه‌های مثلا از فیلمایی که تاریخی که ما رفتیم، ناپلئون، بن‌هور، اونا فیلمای بسیار پرخرجی بودن. نمیدونم ال سید، اسپارتاکوس، نمیدونم ده فرمان، لورنس عربستان و هنرپیشه‌های مثل کرک دگلاس که اینا مردن دیگه، حالا چارلتون هستون بود و مارلون براندو بود و پیتر اتول بود و اینا آدمای بسیار گردن کلفت اون دوره بود. از فیلم‌های وسترن از اینجا تا ابدیت، آپاچی، آلامو، جویندگان طلا، هفت دلاور، چه و چه. خلاصه جان وین و برت لنکاستر دو هنرپیشه معروف فیلم‌های وسترن بودن. الان هم تو تاریخ سینما بگه شما که سینما خوندی شاید بدونی. بعد هم دیگه از میان فیلم‌های عشقی برباد رفته کلارک گیبل رو من خیلی دوست داشتم، فکر می‌کنم خیلی چه یه کتاب هم راجبش خونده بودم. شکوه الافزار، وارن بیتی بود بازی میکرد، ما فکر کنیم خوش‌تیپ‌ترین مرد زمانه اونه، البته دختر مالی نبود. برای از فیلم های پولیسی جیمز باند، شان کانری بازی میکرد، میدیدیم. من از میان مردا آلن دلون رو دوست داشتم، پول نیومن رو دوست داشتم، مارچلو ماسترینی رو دوست داشتم، وارن بیتی رو دوست داشتم. از هنرپیشه های زنم دوست خانم بودن، خیلی دل ما رو میبردن. یکی ایوا گاردنر بود، یکی سوفیا لورن بود، یکی کلودیا کاردیناله بود. این کلودیا دیگه خیلی انده، چی میگم به قول شما، هنرپیشه های زن بود و حسن حال میکردیم با این فیلم ها، زندگی میکردیم. فیلم رنگی، سینرما، پانوراما مینداختن رو صفحه، یک کیفی میکردیم، یعنی لذتی بود هفته ها کیف میکردیم. خلاص این هم از این فیلم ها. بله حمام نمره رو که بهتون گفتم و جاهل بازی و دعواهای خیابونی هم از خیابون گرگان من خیلی به خاطر دارم که دو تاشه میگم، یکیش کمدیه یکیش تراژیکه. ما دبیرستان که میرفتیم خاقانی، ما کلاس دهم بودیم دیگه، مثلا یه مهدی تکیه بود 2 متر قد داشت، ستبر سینه، ستبر قد بلند، بعد این یه فولکس قورباغه ای داشت، اصلا جا نمیشد تو این فولکس، به زحمت میرفت تو این فولکس. بعد اینا دار و دسته داشتن محله ها، با هم دعوا میکردن. بعد محله ما هر وقت دعوا میکردن مهدی تکیه رو به صورت یه آسی سعی میکردن به صورت غافلگرانه جلو اونا علم کنن، یعنی وقتی که همه سفارایی میکردن و میخواستن دعوا کنن، در آخرین لحظه مهدی تکیه با پولکس قورباغه‌ای میمد و ترمز رو میکشید و میمد بیرون. وقتی میمد بیرون همه مرعوب میشدن، دعوا رخ نمیداد و مهدی تکیه قائله رو خط میکرد. و جوان خیلی نجیبی هم بود، واقعا هم لات و چاقو کش و اینا نبود، اما هیکل به اصطلاح جمال تو عشقس بود دیگه. یه لات دیگه بود ولی مضر بود، یعنی این آدم چاقو کش بود. بعد عاشق دخترخاله دوست من حالا جالبه عشقای یه طرفه اون زمانم خیلی جالب این عاشق دخترخاله اون بود بعد مست میکرد بعد خیابون گرگان رو بند میابرد و قمه میکشید و خلاصه بعد میمد خونه معشوق اصلا جرات نمیکرد راش ندن که میشه زار زار گریه میکرد خلاصه اینا تجارب ماست از اون دوره و به اصطلاح عوالمی که اون دوره داشت واقعا اون فیلم های جاهلی که ملک بوتی اینا بازی میکردن بی ربط نبود یعنی فضای تهران جاهلی بود اینطوری بود خلاصه اسم این جاهل دومی هم قشنگ من یادم معلمامو یادم نیست جاهلا رو یادم فرامرز کهندانی این بیچاره بعد از انقلاب توی چیز کشته شد توی خوزستان به قتل رسید با همین جاهل بازی و این کارا آره بعد یه جاهل دیگه هم براتون بگم اینم جالبه تصویر و ریا رو نشون میده ما این خونه ای رو که خریده بودیم از یه آقای خریدیم به اسم کربلای محمد این کربلای محمد از یه قماش دیگه ای بود اوائل ما که اونجا نشستیم تو خونه اون دو اتاق بالا رو دادیم به کربلای محمد مرد خیلی خوشتی بود زن بسیار خوشگلی هم داشت ولی میان سال بودن از کرامات کربلای محمد این بود که روزای عاشورا تا سوا این دست را میدون و همه مردم محل بهش پول میدادن دسته سینه زنی بزرگی را میداخت و اینا حالا باور میکنید بعد از انقلاب کاشف به عمل اومد که ایشون چند تا خونه نجیب خونه هم اداره میکرده در کنار این دسته انداختن اعدامش کردن یعنی فاسق و فاجر بود میدونی چی میگم ببین تو جا دو تا نقش داشتن از قدیم تو جامعه ما حضور داشت وجود داشت برات دیگه دیگه بگم یکی از بیماری هایی هم که رایج بود متلک پرانی بود دختربازی به معنای اینکه بری از اسمس بزنی قرار بذاری قهوه بخوری فلان نبود که مثلا خواهرتو میرفت یه لات بی سرپایی یه متلک میگفت تو هم غیرتی میشدی با اون دعوا میکردی بعد میرفتی کلانتری خب ما از این کارها زیاد داشتیم من این دماغم هم سر این شکسته اعتراف میکنم به خواهر ما متلک گفتم ما دعوا کردیم دماغ ما شکست خب دیگه چی بگم دیگه هیجانات و حرکات سیاسی من در دوره نوجوانی رو یه قسمت شو بهت گفتیم دیگه محمد درخشش و تظاهرات معلمان و اینجور چیزها رئیس کلانتری فلان و یه بارم من توی میتینگ جلالیه با چیز سوارکاری بود این کریم خان رو میبینید اون پارکی که هست پارک اسمش چی الان؟ اسمش
ایران شهر
نه بابا تو کریم خان ببخشید کریم خان بولوار کشاورز
پارک لاله
میدان اسلوانی بود اون موقع جبهه ملی تظاهراتی گذاشته بود اونجا ما هم رفتیم و یه باتومی هم خوردیم و چه و خلاصه حتی من یادمه عاشورای سال 42 15 خرداد که بازاری ها اون رمضان یخی و به اصطلاح چیز اینا جمع شدند و طیب حاج رضایی و اینا دست را انداختند و زد و خورد شد و تیراندازی شد من اون موقع رفته بودم میدان ژاله صدای تیراندازی اومدن رفته کامیون ها و اینا رو میشنیدیم که اون به اصطلاح بعد از اون تظاهرات معلم ها کابینه عوض شد آقای شریف امامی استعفا کرد آقای اسدالله علم اومد رو کار شاه هم خیلی ترسیده بود از این تظاهرات ولی اسدالله علم تظاهرات رو سرکوب کرد و موفق هم شد منتها علما گفتن که خیلی کشته شدن، در حالی که اصلا چنین نبود. برحال یه همچه اتفاقی هم اون موقع افتاد و بیماری و اینام هم که گفتم. من الان تقریبا دو فصل هست. اون کتاب زیبارم که گفتم خونده بودم اثر محمد حجازی بود، اشتباهی گفتم، اگر بعدن خواستی تصدیق. ببین من الان دو قسمت از داستان زندگیمو که کودکی و نوجوانی و بخشش دانشگاه اینا بود، البته خود دانشگاه رو نگفتم.
بله بله.
چون اونجا دیگه یه قدیم هسته. دو قسمت دیگه مونده. من فکر میکنم شاید بتونیم اون دو قسمتم توی یه جلسه بگیم. من میرسم به 34 سالگی دیگه، بقیهش رو دیگه